ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا فاعز نفرا دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح شهيدا زلقا آیصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا و احیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویة علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. بعد از نمایش ولایت حق بر اصحاب کهف و بعد از تذکراتی به رسول الله صلوات الله علیه و آله که برای حفظ انقلاب و حفظ ملت اسلامی و حفظ اسلام در اجتماع چه کار و چه روشی رو باید پیش کنه و این که اسلام در شرایط مراوده با مستضعفین متدین بابی و بقا دارد و این که پیامبر بعد از این نحو مشی بعد از مشی مراوده با متدینین حقیر ابلاغ کن دین درست و بعد از ابلاغ دین دیگه نگران نباش و این قاعده رو به متدینین بگو تا از حیله شیطان برهن و اون قاعده این است که نظام جهان آنچنان است که کار حسن از بین نمی برد. کار حسن کاری است که خدا دستور میده. کاری که خدا دستور بده در نظام خدا نابود ناشدنی است. تحویل‌های شما کافی برای کشف برد حیات و کارتون نیست، کافی نیست. اگر به این رسیدیم در گوشه ای از گوشه های دنیا بی نام و نشان، وظیفتون این بود که این کار رو بکنید، یعنی رسیدید که این کار کار حسن است، دیگه لا نزی و اجر من احسنم. حیله شیطان برای متوقف کردن کار دینی همین کلام است که خدا خونسا میگه تو در این گوشه دنیا نه آبی که جای رو تر کنی، نه آتشی که جای رو بسوزونی، و عملا ما رو از کاری که به عهدمون صاحب کل هستی گذاشته است باز میدار. و شیطان همینه غافلیم که با تحلیل های سیاسی نیست که مؤمن در صحنه حیات دینی زندگی میکنه، بلکه با بندگی خداست که در روی زمین به اندازه ای که خدا به عهدش گذاشته است زندگی میکنه، بندگی. یکی از چیزهایی که بسیار شیطان را میپرورونه و بندگی را متوقف میکنه اینه که فکر کنیم جهان دست تحلیل های ماست، و حالا که تحلیل ما به این میرسه که حالا ما چهار تا آدم یه گوشه ای چهار تا بچه را بگیریم دین رو بخوان بهشون معرفی کنیم چی میشه؟ به ما چه که چی میشه؟ اگر این کار شرعیست حسن است، و اگر حسن است نابود نمیشه. بسه یه کار شرعیست، ببخشید یه کار حسن است، اون چه که شریعت بکنه، و خود نظام هستی که زیر مدیریت حق است این نمیذاره از بین بره. چرا؟ چون مدیر نظام گفته است، میفرماد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. ما حتما آنچنان نیست که ضایع کنیم اجر کسی که عمل نیک انجام میده. در جای دیگر میگه محسن کسی است که آمن و عمل شاد فقط. بعد میفرماد که نمونه بیار پیغمبر برای اینا که هم حتما کار غیر دینی نمیماند و هم حتما کار دینی میماند. نمونه میخواد بیاره بعد از این که جایگاه قیامتی مؤمنین رو میفرماد، تا اونجا قبلا بحث شد، میفرماد وضرب لهم مثلا، پیامبر مثالی براشون بزن. چرا مثال بزن؟ رجلین جعلنا لأحدهما جنتین، اون دوتا آدم اینا مثال براشون بزن که برای یکیشون دوتا بهش درست کردی. ببخشید بهش وقت اینجا منظور باقه بهشت دنیا، عمدن هم گفته بهشتا، میخواد بگه که یکیشون این دوتا باق بهشتش بود و از بهشتش غافل شده بود، یعنی عنایت هست رو همین لغت. علامه رحمت الله علیه هم همینه تحکیم میکنه لأحد هما جنتن، یکیشون دوتا باغ داشت، باغ چی؟ من اعنا مو انگور، که چی؟ و حففنا هما به نخل، دورش هم نخل کاشته بودیم، ما براش قرار دادیم، یعنی ما اجازه دادیم که این نخلی که این میکاره به ثمر برسه. دیگه چه کار کردیم؟ و جعلنا بینهما زرعا، بین این دوتا باغ هم یه تکه مزرعه داشت. میخونم آیه بعدش بعد برمیگردم به این آیه میخوام صحبت کنم. کلتا جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. این دوتا باغ هر چه میوه باید بده میداد. یعنی چی؟ یه درخت خرما اگه خیلی بهش برسیم، زمینش مناسب باشه، مثلا دیگه عالی ترین درخت خرما چند من خرما میده؟ این باغ، این هر درختش همونقدر خرما میده. این که میگه لم تظلم منه شیئا، یعنی هیچی کم نمیبرد. آفت که نمیزد همه گلهام به اصطلاح میوه میشد. اونجایی که کامل باشه درخت، دیگه چه کار کردیم؟ و فجرنا خلالهما نهرا، بین این دوتا باغم ما یه نهری را فوران دادیم. همه را گفته ما کردیم، دقت کنیم، ما نهر کاشتیم، ما مزرعه براش وسط باغ قرار دادیم، ما نهر براش قرار دادیم، همه را ما کردیم. و کان لهو ثمرو، و برای این باغ میوه هایی بود. ثمرون فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کمالا. اون وقت به اون رفیقش پوز داد، گفت چی؟ گفت من از دو جهت بعضی تو هم، یکی چی؟ اکثر من کمالم، از ذره مالی، دومیش و اعز نفرا، باندم هم بعضی طوره، پول دارتر هستم، قوی ترم هستم. یعنی چی قوی تر هستم؟ یعنی قدم و هشم و اینا هم چیه؟ دارم. السلام علیکم. خب پس از اینجا دیدیم چطور شد؟ اینجا یه نکته عجیبی روشن شد. یه مرتبه این آقا که باغ داشت و باغ دو تا باغ داشت و خصوصیات باغش هم این طوری بود که اون چه ممکن بود میوه بده به نهایت میداد. خب نتیجه ببینید چی گرفت. پیغمبر براشون این مثال بزن، این دو تا آدما اولیه که اینقدر بعدش خوب بود، یوها این جمله را گفت، انا اکثر و نمیکمالا، من وضعم بهتره تو بود و قدرتم هم بیشتره تو بود. خب برگردید دوباره به همون قسمت تفسیر علامه، ببینید علامه میخواد به ما کمک کنه دریچه ای رو از این آیات بر ما بگشاره. من از روش میخونم و بعد بحث میکنم. ایشون در صفحه 10 که خدمتتون هست میفرماد آیه در رابطه با لعلک باخ اون نفسکه، یادتونه به پیغمبر فرمود که پیغمبر اینقدر برای بیدینی مردم نگران نباش. اینجا میفرماد که آیه در رابطه با لعلک باخ اون نفسک و این که جهان امتحان است. اونجا گفتیم که خدا میفرماد پیغمبر ما این جهان را، زمین را، زینتهای توش قرار داریم تا مردم را امتحان کنیم. حالا میخواد یه نمونه امتحان مجسمی که واقع شده تو این دنیا نشونه ما بده. و این که جهان امتحان است و تو نباید اندوه بخوری از اعراض و رویگردانی کافران. میگوید برای این مردمی که فرو رفته در زینت حیات دنیا شدن و از ذکر خدا روی گردان شدن مثلی بزن تا بفهمن دل به سرای خالی بسته. به قول معروف تجسم علمی مسئله خیلی حساس است. یه بار دیگه هم عرض کردم واقعه ها هر روز اتفاق می افتن. خوب تفسیر کردن و درست تفسیر کردن هنره. قرآن به شما خوب تفسیر کردن رو می آموزه. میخواد خدا در این حادثه بگه ببین اگر به اینجا رسیدی که چون مال داری مهمی موضع گیری ها رو پشت سر این عقیده میکنی که نابودت میکنی. دوباره از اول، اگر اندیشت این شد که چون وضعت خوبه از نظر اقتصادی تو مهمی، این اندیشه شما رو به اعمال و افکاری میکشونه که اون اعمال و اون افکار برای نابودی شماست. حضرت علامه میفرماد پس پیغمبر مسئله بزن برای این مردم، من ندانست بلای امروز جامعه ما ایست. ما اسیر بینش کفر غربیم و غرب ارزش ها رو به ما میده و سرنوشت غرب همینه که تو این آیه گفته است و اگه ما هم بپسندیم غرب را سرنوشتمون همین میشه که غرب میشه. مسئله بزن تا بفهمن دل به سرای خالی بسته ان و آنچه بدان فریفته شده ان خالی بیش نیست. حالا بعد نمونه میگم مثل دو مردی که یکی از آنها دو باغ انگور داشت تا اون خصوصیاتی که گفتیم. ادامهش رو در صفحه 11 میفرماد که صفحه 11 اون وکان له ثمرون، اونا که خوندیم این براش ثمری بود، میوه هایی بود برای این آقا. فقال لصاحبه، به رفیقش گفت چی؟ و هو یحاوره، در حالی که محاوره میکرد گفتگو میکرد گفت انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. فرمایش علامه را میخونم، میفرماد این سخن حکایت از پندار میکند که او داشته است. اصلا خدا همین رو میخواه بگه، میگه ببینید تصور یک غیر متدین به کجا کشیده میشه. ما انسانها را یا با فقر امتحان میکنیم یا با مال. ما این است نظام، مدیریت خدا اینه. مخالفید کار نمیتونیم بکنیم. بعده چرا بعده؟ خوب دقت کنید، قبلش گفت پیغمبر انا جعلنا ما علی الارض زینتا لهم لنبلوهم ایهم احسن عملا. آیه 6 سوره، همین سوره کهف، پیغمبر ما با زینت های زمینی، میگه باغ زینت زمین نیست، باغ زینت ما نیست که، زینت ما ایمان است، باغ زینت زمین است. پیغمبر ما با زینت زمین مردم را امتحان میکنیم. خب حالا نمونهش میخوام بگم، یا با فقر یا با غنا. حالا اینجا هم دوز نمونه، یه فقیر پیدا شده است تو این حادثه، یه غنی. غنی با غناش باید امتحان بده، یعنی تمام را به خدا نسبت بده، بگه خدا لطف کن که در این غنا رفوزه نشم. به فقیرم میخواه بگه که با فقرش باید امتحان بدیم. بینش غربی 100% غیر قرآنی است. بینش غربی که ما دوچارشیم امروز اینست که اگه داری از زرنگی ده. خدا میدونه این یه خطر بزرگیست. چون ما درست جهان را تحلیل نمی کنیم، فکر می کنیم این که دارد از درنگیشه، اینم یکی دیگه به ما دارد. نه خدا، خدا می کنی حرفای هم چه، همچه چیزی نیست. روایت خیلی جالبی از امیرالمومنین هست اینجا، روایت متواتر ترسیده، امام صادق می‌فرماد امیرالمومنین فرمود یقین بدانید. دلم می‌خواد این روایت رو به عنوان یک هدیه بزرگ معصوم زندگیتون رو روش بنا کنید. روایت عجیبی است، طولانی هم است. یقین بدانید که هرچه بنده ای سخت کوشش کند و چاره اندیشه های بزرگ و نقشه های فراوان بکشد، خدا چنین قراردادی نگذاشته که بی از آنچه در ذکر حکیم الهی برایش معین شده پیشی جوید. میدونم این بحثش مشکله، پس دارم ادامه میدم. فقط همینجا امام الموحدین میفرماد آقا اون چه از حالا بحث رفت اون بناس گیرت بیا تلاش بیش از حد بکنی محال است بیش از حد گیرت بیا. عکسش نوا، اگر رزقتون را بریدید، دروغ گفتید، غیبت کردید، گناه کردید، میبرید رزقتون. اون طرف قضیه اصلا نبا، این طرف قضیه رو التفات بفرمایید. ادامه میدن ای مردم، هرگز کسی را بر اثر هوشی که دارد پشیزی افزون ندهند. بگو ظاهر قضیه عکس اینه، ما میبینیم این یارو که زرنگه 4 تا ساختمان داره، حالا ببینیم همینطوره یا نه. تا اینجا شد که ما میبینیم این که امام میفرماد هرگز کسی را بر اثر هوشی که دارد تشیزی افزون ندهن، ببینیم واقعا این طور هست یا نه. ادامه میدیم و احدی را به خاطر حماقتش کم ندهن. گاهی وقت ببین اینجا حمق یعنی سادگی، نه حمق یعنی تصدیق. بعضی ها پسته، نه اون که میل به تصدیق میکنه، ما تو فارسی به این میگون احمد، در عربی حمق یعنی صاف و ساده. میگه فکر نکنین صاف و ساده ها به خاطر صاف و سادگیشون رزقشون رو یکی میبرن. ادامه شو ببینیم. پس هر کس این را بدانه و بدان عمل کنه از همه مردم آسوده تر است، ولی کسی که این را بدانه و عمل نکند گرفتاری و ضرر او بیش از همه مردم است. اینجا چه بسا شخصی که نعمت فراوان به او داده اند، ولی همین احسانی که به او شده باعث در هم کوبیدن اوست. و چه بسا مردمی که در بین مردم گول خوردن. من این تیکش خیلی رو خودم تأثیر گذاشته است. چه بسا مردمی که در بین مردم گول خوردن. دیدیم یه آدمه که زود میشه کلا سرشون گذاشت، همینه میگه، ولی در عینه ها کارشان هم به مشکل بر نخورد. ما کلا سرشون میذاریم ولی بعد میبینیم نه اینا رزقشون براز، با اینکه کلا سرشون مردم میذارن اما رزق اینا رو کسی نخورد از تاره، یعنی اینا هیچ وقت از گشنگی نمردن. پس این مردم کوشا، کوشش خود در راه پرهیزگاری به خرج دهید و از عجله خود در دنیا کم کنید و از خواب غفلت بیدار شوید و در آنچه که از طرف خدا بر پیغمبرش نازل شده فکر کنید. ببینید میگه شما 2 تا کار به عهدتون است نمی کنید، 1 کار به عهدتون نیست خیلی وقت صرفش می کنید. از لقمان است این حدیث دوم. ما 2 تا کار به عهده می کنیم، یکی این که قیامتمون را خودمون بسازیم، به عهده ماست این. دومیش هم میشه گفت از جزء اولش است. بگو دومیش این که در قرآن تدبر کنیم. پس در واقع این دوتا یکیه، چون در قرآن هم که تدبر کنیم در واقع قیامتمون را اصلاح می کنیم. پس این به عهده ماست. چی به عهده خداست؟ این که رزق ما را تامین کنیم. حالا مردم اون چه که به عهده خداست درش سر و دست میشکن، هیچ هم اضافه نمیده. عرض کردم یکی از این برادرها خودش میگفت، میگفتن که رفتیم معامله ماشین کردیم، دلالی کردیم، بعد 10,000 تومان کارش چیز دیگه بود، منم بهش گفته بودم رشد تو توی این کارا نیست، دلالی کردیم 10,000 تومان گرفتیم، گیرمون اومد، اومدیم سر پیچ بپیچیم این کلاوه ها سر خیابونه گذاشتن، زدیم به این 9,000 خودشو دادیم برای این. چشم شما تا پیدا نکنید فایده نداره، اینا با تدبر میشه پیدا کرد. تدبر کنید ببینید مردم اگر خوب بندگی کنن رزقشون گیرشون میاد، یا اگه بندگیشون رو بذارن کنار بد جنسی کنن بیشتر گیرشون میاد. امام میفرماد که حتی آدم ساده ها که کلا هم سرشون میره ده کسی نمیتونه رزقشون ازشون بگیره، میمونه که رزق بدون چیه. یه وقت از آدم میگه اگه من دکترا بگیرم با هر بدبختی و فشاری بیشتر پول گیرم میاد. حالا نگاه کنید این دکترا بیشتر پول گیرشون میاد یا مردم بدبخت رو میمکن یه گناه برای خودشون درست میکنن، بعد میرن توی هتل‌های سیسیل و مدیترانه کنار مدیترانه خرج میکنن یه گناه اونجا گیرشون میاد. یعنی اینا پوله، دقت کنید مسئله ظریف‌تر از ایناست که من بتونم امشب بگم، اینا پول مردم بدبخت را اینجا میگیرن یه گناه، ولی تصورشون چیه که پول دارن، حقیقتاً پول دارن، یا اینا چون میل دارن برن تو هتل‌های خارج 100 روز کارا یک شب خرج کنن، همین میلشون نشونه اینه که این پول براشون نمونه دیگه. خب این میل که براشون لذت میاره، این میل میل الهیست یا میل شیطانی؟ چی تو شد از که این 100 روز کارش رو اینجا خرج یک شب هتلش اونجا میکنه؟ این از سره، یعنی در واقع پس این رزق نداره. ما که از دور نگاه میکنیم میگم آقا یک شبه 30,000 تومان گیرش میده، نه آقا 30,000 تومان گرفت تا ساعت 11 شبم کار کرد که یک شبه برد بده به اون هتل دار سیسیلی، که وقت چی که این تو ساختمان سیسیل یک ساختمان کنار مدیترانه کیف کنه. و وقت این کیف ساختگیست یا حقیقه؟ اول شیطان اینی که کیف نیست رو برای این کیف جلوه داد، و بعد این را مثل یک خر به کار کشید تا واسطه ی رزق اون دوزه بشه. شما اینو از دور نگاه نکنید، عمیق نگاه کنید. نگاه از دور ابهت آمیز است، نگاه الهی حقیقت شناختیست. از دور خیلی ها رو ما رزق وسیع براشون قائلیم، در صورتی که به شدت مسئله داره، از اون چه که دارن هیچ استفاده نمی کنن، یعنی در واقع ندارن. برعکس این آقا که کلا سرش میگذارن، اون چه که ازش میگیرن رزقش نیست. اون چه که اینا نمیتونن ازش بگیرن اینه که این زندگیش رو خوب تهید. این بیچاره در این داستان مشکلش چیه؟ مشکلش اینه اون چه که مال خداست در اختیار این گذاشتن تا بندگی کنه، جنایت کارانه مشرکانه گفت چی؟ انا اکثر میکرد. ببینیم برادر خواهران، مسئله رو اگه درست تجزیه و تحلیل نکنیم به تضاد میفتید، بعد میگون چرا خدا این کارو کرد، و بعد عدل خدا براتون میره زیر سؤال، و بعد که عدل خدا رفت زیر سوال کافر میشید. بعدم میگوی که نه دیگه نظام خدا نظام منظم نیست. نمیگوی من اصلا تحلیلم غلطه. یه جمله بگم خوبه این جمله. وقتی که ابابکر اومد حکومت رو دست گرفت، یعنی مسیر ارزشی انقلاب اسلامی را اسلام رو تبدیل کردن به یه حکومت صرف، خلافت که وسیله هدایت بشر بود تا قیامت تبدیل شد به یه نظام اجتماعی. وسط امام الموحدین یه جمله عجیبی گفته است. این جمله کی باید برای بشر روشن شد معلوم نیست. جمله را مشهور است. امام فرمودن لبس الاسلام لبس طرواً مغلوباً. هیچ هم حرف سیاسی نزدن، ولی همه ی حرف روشه. فرمودن آقا با آمدن اینا سر کار پوست دین اسلام وارانه بتن شد. جناب شهید مطهری رحمت الله علیه در این کتاب حماسه، من سالها دنبال معنی حقیقی این بودم، آقا پوست دین اسلام وارانه بتن شد خیلی حرف میشه زد، اما کدوم با متن اسلام میخونه؟ خدا رحمت کنه شهید مطهریم میفرماد که این یعنی اون چه که باید روش حساس باشند دیگه حساس نیست، و اون چه که نباید حساس باشند شدیداً روش حساس میشه. یعنی عمر و ابابکر نیمدن بگن نماز نخونید، خلیفه مسلمین بودن، چیزهایی را در جامعه ارزش کردن که خیلی نباید روش وقت صرف میکردن، و چیزهایی را روش سکوت کردن که باید فریاد میزدن. دقت کنید، ما یکی از مشکلاتمون با غرب همینه. غرب چیزهایی براش حساسه که از نظر ما حساسیت نداره، ما چیزهایی برامون حساسیت داره که اصلا غرب بی تفاوت هست براش، در گوشه ی حیات شاید یه خاطره ازش داشته باشه. شما ببینید اینجا این بینشی که الان اینجا داره در آیه 34 سوره کهف میگه بینش گرفتاران به دنیا که قرب نمونه کاملش است. جمله علامه را بخونیم دوباره. این سخن حکایت از پنداری میکند که او داشته است و فکر میکرده واقعا مالک آن اموال است، و فراموش کرده که خدا املاک را به وی تملیک کرده و خیال کرده است با داشتن این زینت ها حاجتی به خدا نداشته و مستقل به نفس خود است. اگه این فکر نمی کرد که این حرف رو نمی زن. امروز خیلی مردم اینجوری فکر می کنن. فکر می کنن اگه این فولا داشته باشن، اگه اینجور وضعشون باشه دیگه مشکل ندارن. یعنی آقا زیو بحث می کنیم، آقا الان غرب از جهت ترافیک مسئلهش حله، مشکل فضای آموزشی هم نداره. یا یکی میگه خوشا به حالش، خوشا به حالش که چی؟ یعنی این که نداره، حالا بعضش خوب شد اگه این مشکل نداره، یا بدا به حالش که با داشتن این رفاه بسیار بد امتحان میده. ادامه شو ببینیم. من این جمله علامه را خیلی دلم بخواد شما دقت کنیم، به خصوص که زرنگی ها را از خود میبینم. من نمیدونم شما رو این فکر کردیم یا نه، نشده گاهی وقتا یه فکری به ذهن شما رسیده است؟ دقت کنید، یه فکری به ذهن شما رسیده است که اونا عمل کردید و بعد که عمل کردید کل نفع بردید. خب حالا این فکر کی به ذهن شما؟ در ظاهر آدم اصلا یادش میره که این چی بود تو ذهن من اومد. اگه آدم عاقل باشه میفهمه که این فکر از طرف واهب و صور خدای متعاله، میخواد از طریق نفعی که به تو میرسه تو رو امتحان کنه. گاهی وقتا آدم شده است که میگه خوبه که این خونه مونه از اینجا بفروشیم بریم فلان جا بخریم، در ظاهر قضیه بعد آقا میره اونجا خونه میخره، اصلا این نمیدونه، هم تو دلش خواست اونجا خونه بخره، آقا ورق بر میگرده با خونه اونجا گرون میشه با یه تومن، این میشه 60 تومن. اینجاست که نمیشنه دیگه آخه این چه فکری بود به ذهن مرز، میگه عجب زرنگ بودی خونه رو از اینجا فروختیم اونجا خریدیم، کجا زرنگ بودی؟ مگه تو میدونستی؟ مگه تو میدونستی آینده اینجا این میشه؟ این کیه که تو ذهن شما میکنی عجب زرنگ بودی؟ مثلا حتی گاهی وقتا شده ما یه بار میخواستیم امتحان بدیم، واقعا یه کتاب بود نخونده بودیم نرسته بودیم، ما به رفیقمون گفتیم آقا بیا یه جا شما میکنیم با هم میکنیم، کتاب سختی هم بود، ما سه جا شما کردیم خوندیم، واقعا 15 تا سوال از 20 تا سوال چون نرسیم کتاب رو بخونیم از همینجا بود. خب ما زرنگی بود که این سه جا رو با کردیم، آخه کجا زرنگی است؟ خب سه جا اینجوری با کردیم، خب 15 تا، خب اگه یه جور دیگه می شد اتفاقا سه جایی رو با می کردیم که هیچی سوال نمی مند وقت زرنگ نبودیم، آخه این چه ربطی به ما داشت؟ یهو شد یا یک مدیریتی حداقل میتونیم این دوتا رو بگیم، وسط کشیدن خودمون غلط است، این دوتا حرف یا یک مدیریت پنهانی در صحنه بود یا هم اتفاق بود غیر این دوتا کرد، اما اینکه آقا عجب ما زرنگ بودیم همون جا رو آوردیم که سوال بود، چه ربطی به ما دار؟ کجاش زرنگی بود؟ این یه بیماری است که انسان چیزایی که هیچ ربطی به خودش نداره به خودش ربط میده، اون وقت استقلال حس میکنه، اون وقت کافر میشه. حالا آیه بعدی میبینین چه مصیبتی برای این آقا پیش اومده است، میرسه به اونجا چند تا آیه بعد میگه به رفیق میگه اصلا من فکر میکنم قیامت نیست، کار تا اونجا میکشه، اگه کسی فکر کرد مستقل است در این عالم ربوبیت حق را نشناخت حتما به انکار قیامت به خصوص که زرنگی ها را از خود میبیند که در این حال کبر هم سراغ او میآید. حال متوجه باش خداوند میفرماد جعلنا لأحدهما جنتین، ما برنامه را طوری ریختیم که برای این آقا دو تا باب پیش بیاد، اما این آقا میگه چی؟ انا اکثر من کمالا و اعز نفرا، اما این میگه من بهتر از تو وضعم، خدا میگه ما مدیریتمون اقتضا کرد چه شما به این حالت برسید، اگر کبر بگیره دلون میگون آقا من به این حالت رسیدم، اگر درست فکر کنیم میرین تو سوء فکر که خدا چه نقشه کشته که ما رو کنکور قبول کرده، خدا نقشه چیه، میخوای ما چه کار کنیم، آنی بده هر رحمتی که بهت برسه و هر سختی که بهت میرسه آنی باید متوجه شید نقشت نسبت به بندگی خدا اینجا چیه. ادامه میدید و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، آقا باغ وارد باغش شد از ظلم به خودش کرده بود، با چی ظلم به خودش کرد؟ که گفت خودم همه خواهم، به قول علامه کبر ظلمه به خودش بود، قال ما اظن ان تبید هذهی ابدا، گفت من که فکر نمی کنم این باغ اینقدر هر گل و برگ نابود بشه، مگه میشه؟ خیلی چشم میخواد که آدم ما برای امروز را درست تحمیل کنه، فکر میکنیم من شما مشکلمون کجاست؟ مشکلمون همینه که درست نمیتونیم حوادث رو تحلیل کنیم، خب چنگ بزنیم به قرآن تا مسئله حل شه برامون. خیلی خوب خدا دست گذاشته است رو اشکالای این آقا که میگه من فکر نمی کنم که این باغ اصلا نابود بشه، راستی هم درست میگه، آخه میگه خیلی میوه میده، این بر نخل، اون بر با انگور، وسطش یه چشمه. وقت باغم که وسطش یه چشمه باشه دیگه همین بره باغ آب میده دادم، همین بره باغ دیگه خیلی شرایط خوبه. یه من فکر نمی کنم نابود بشه. خب میخواد جمله علامه را خیلی خوب گفتم، میخونم بعد بحث میکنم. همون صفحه 11 پاراگراف آخر، این جریان نمودار حال آدمی است که در هر چیزی هر قدر بقا ببیند به همان مقدار مجذور آن میشه. خب حالا اگر بقای یه چیزی رو این دروغی بپندارد، مجذوب شدن چیه؟ دروغیه. یه وقت آدم فکر میکنه که این اصلا اینجوری فکر میکنه این شرایط رو همیشه دارن، به شدت جذب چی میشه؟ این شرایط میشه. یاد کی میره؟ یاد شرایط دهنده این کف میشه. و دیگر به جنبه های فنا و زوال آن متوجه نمیشود و به همین جهت دلش با دنیا وقتی به او رو آورد آرامش پیدا میکنه. چرا بعضی ها وقتی دنیا بهشون رو آورد آرام میشن؟ جنبه زوال دنیا رو نمیبینن. شما یک مورد بدین که اهل دنیا به زوال دنیا کارشون نرسید. شاو و رضا خان، شما رضا خان خوب اسمش مطالعه بید. آقا این آقا کارش تو این 20 ساله، حدود 20 ساله همین بود که فقط سند مالکیت جور میکن. اصلا یه وزارت خونه شده بود، یعنی قسمتی از وزارت کشور مخصوص اداره املاک و مستقلات رضاخان بود. بزرگترین مالک کشور شد ایران. خب آدم اینا رو میخواد چه کار؟ میخواد پیری بشینه یه کیفی بکنه. آقا روزی که یه خورده بنا شد پیر بشه زواله شد، تموم شد، دونش کمره رفت دیگه، بردنش جزیره موریس، اونجا تنهای موریس. آقا همه اینا رو میخواست که خیلی مال داشته باشه، بعد پسرش رو ولیعهد کنه، خودش بیاد سر به مستقلاتش بزنه و مهم باشه. درست وقتی که اولین تلیعه های استفاده از ذخیره ها در مغزش طلوع کرد، زوالش رو خدا نشونش داد. این را شما نمیتونید از طریق تحلیل سیاسی به دست بیارید، با تاریخ خوندنم کافی نیست، با چشم قرآنی تاریخ بخونید درست میشه واسه. او وقت میبینید عجب راست است. و سرگرم بهره‌گیری از آن میشود و از امور معنوی منقطع میشود. اگه دنیا رو زوالش رو ندیدید از خدا خواهد، اگه مدرک و زوالش رو ندیدید از خدا غافل میشید، اگه هوشتون رو زوالش رو ندیدید از خدا غافل میشید. و هوس‌ها یکی بعد از دیگری به سراغش می آید و آرزوهایش دور و دراز می شود. دیدیم؟ آدم اگه قبول شد، دیپلم قبول شد، میگه که خب من که حالا هوشم خوبه، لیسانس هم میگیرم. لیسانس که قبول شد میگه خب من که هوشم خوبه، دکترا رو میگیرم. اگه دکترا قبول شه میگه من که هوشم خوبه، میرم پی اچ دی میگیرم. یعنی دیگه نمیتونه جز این فکر کنه، نمیاد بگه این هوش یه ابزار است در اختیار من، موقت زوال پذیر، اون چه برای من دائمی است خداست و مقام غیب و قیامت هم. این مشکل ایجاد میکنه که زوال دنیا رو آدم نبینه و نه برای نعمتهایش زوال و نه برای اسبابی که به کام او در جریان است انقطاعی تصور میکنه. دیگه نمیتونه حساب کنه بابا این موقته. و همین نوع آدم است، خوب دقت کنید که بعدش این نوع آدم است، کدوم آدم؟ که نمیتونه زوال نعمت ها رو ببینه. حالا اگه نعمت ها زایل شد به نظر شما این چی میشه؟ این از یأس میمیره. قبلا از چی میمرد؟ از غفلت، از غرور. اما آقا میفرمان همین نوع آدم است که وقتی دنیا پشت به او کرد دچار یأس گشته و هر روزنه امیدی را از یاد میده. چرا؟ چون این هیچ وقت قلبش را با مقام اصلی ارتباط نداده. حالا این دوتا را میبینیم، اون که فقیره غرور نداره، امتحانش را خوب داده. چرا خدا اینا میگه؟ آخه گاهی وقت ما فکر میکنیم اگه پول دارشیم خوب امتحان میگیم. استاد ما میفرمودن در فقر انسان بهتر امتحان میده، خیلی میل به قنا نداشته باشه. از شاگردای امام بودن رحمت الله میفرمودن قرآن بارها میخواد به ما نشون بده شما، البته قنا اگه اومد با اینکه شما حرص نذارید اون شما رو از بین میبره، اما اگه حرص قنا زدید این قنا نمیذاره شما خوب امتحان بدید. اینجا میفرماد که اگر دنیا بهش پشت کرد حالا چی میگیره بهش؟ یأس میگیره بهش و حال این بدبختی را همیشگی میپندارد. حالا چی میشه؟ حالا که دنیا بهش پشت کرد حالا فکر همیشه بدبخته، همینطور که قبلا که وضعش خوب بود فکر همیشه خوبه. اصلا این حالیش نیست که نه این فقر دست اینست نه اون قنا. بابا امتحانه ده خوب بده، چرا دنیا رو بد میبینی؟ و میپندارد همیشه گیم و سبب همه اینها، سبب این نوع موزگیری آن فطرتیست که خدا در او گذاشته. اینجا فطرت یعنی سرشت فریضی، نه فطرت یعنی اون کشش الهی، اونم آقا فطرته. تا نسبت به زینت دنیا علاقه من باشد. آدمی که به زینت دنیا علاقه من شد یاد زوال زینت میره. اصلا چی دوم شد که شما به یه چیزی علاقه من میشید؟ اولش گفتم تو فکر میکنین نابود نمیشه، اگه بدونید نابود میشه اصلا علاقه من میشه یا نمیشید؟ اصلا نمیشید تا به اون مشکلات بیافتید. تا نسبت به زینت دنیا علاقه من باشد تا او را از این راه آزمایش کنه. خدا میخواد شما را آزمایش کنه، زیرا اگر انسان به یاد خدا باشد دنیا را آنطور که هست میبینه، ولی به یاد خدا جاذبه ای که در امور مادی هست کار او را، این هست ولی بیاد خدا از شما، ولی بیاد خدا جاذبه ای که در امور مادی هست کار او را به جمود نسبت به دنیا می کشند. این جمله جمله عمیقیست در قرآن، بارها ما را متوجه این کرده است که آدم ها بیاد خدا درست پدیده ها رو بررسی نمی کنه. ما در آیه 40 سوره یوسف وقت رو این گذاشتیم، این فرمایش علامه اینجا یکی از نکات خوب متدولوژیه، یعنی متد بررسی حوادث با یاد خدا و بیاد خدا خیلی فرق میکنه. میگه بیاد خدا تو جمود پیدا میکنی، یا یه چیزی که از دستت میره فکر میکنی همیشه نابود شدی، و یا یه چیزی که به دست میاری فکر میکنی همیشه داری و توجهی به فنا و زوال آن نداره. و دیگر نهیب فطرت را مبنی بر زوال دنیا گوش نمیده. دیگه این نمیتونه فطرتش، این فطرت الهیست منظور، فطرت دائما میگه آقا چرا اینقدر دل میبندی به این دنیا، اینا دیگه نمیفهمه. و این وضع مردم دنیا زده است که همواره آراء متناقض از خود نشون میدن. یه وقت یأس محض، یه وقت شنگولی محض. حضرت لقمان به پسرشون میفرماد پسرم روز زمین خیلی خوشحال را نرم. یعنی چه؟ یعنی این زمین جایی نیست که تو فکر کنی میتونی خوشحال باشی. این خوشحالی افراطی نشونه غفلت از قوانین خداست و کارهایی میکند که هوسشان آن را تصدیق و عقل و فطرتشان تکذیب میکنند و به رأی هوس اعتماد میکنند و رأی عقل را تکذیب میکنند و میگوید ما از اون نوع ان تبید حاضه ابدا. یه مرتبه فکر میکنه این نعمت هرگز از بین نمیره، گمان نمیکنم این با هرگز از بین برود. یعنی تعلق به امور مادی باعث می شود که آدمی تغییر موضع داده و و تغییر را ابدی و قیامت را بعید بشمارم. یعنی میگه این تغییر دنیا اونجور نیست که به ضرر من باشه. جمله خود ناقصه چون ترجمه است. منظور اینه که این میگه همین دنیا با همین خصوصیاتش برا من میمونه. خب اگه کسی رسید که این دنیا با همین خصوصیاتش برا من میمونه، اصلا فکر این هست که قیامت باشه؟ خب نه. حالا آیه بعدی رو بخونید. ما از اون ساعت قائمه، میگه از این بهتر روانشناسی. میگه ادامه صحبتشه، میگه گفت که من گمان نمی کنم قیامت بیاد. ساعین قیامت من که گمان نمی کنم. یعنی طوری این باغ و زندگیش رو دل بهش بسته که یواش یواش خاطرش متوجه قیامتی که قبلا قبول داشت دیگه نیست. تشعشع قیامت یواش یواش از قلبش خارج میشه. اینکه شما گاهی وقت میبینید طرف تا دیروز مذهبی بودست، بچه خوبی بودست، افتاد تو دنیا، حالا یه طور زندگی میکنه که انگار اصلا قیامت قبول نداره. باید مواظب باشیم. شکل نگرش حادثه ها خیلی به ما کمک میکنه که عقایدمون محکم شه. ولئن رددت الی ربی، چون 100% کافر نبودن سا، میگه خب حالا اگرم ما رد شدیم، یعنی زورزوره که رفتیم قیامت به طرف ربمون، لعجدن خیرن منها منقلبا، ما فکر میکنیم اونجا از اون بعضی اینجاست. غرور. یارو گفت چی؟ گفت ما که زرنگ بودیم تو اون دنیا، اون دنیا هم زرنگ. اصلا نمیفهمه اون دنیا مال اینه که این زرنگی های غیر صادقانش رو بهش بدن که چه عذابیست. طرف مقابل جوابش میده. من این تیکه را دیگه نمیخونیم ولی جمله‌های خوبی داره. علامه میفرماد که این احمق فکر میکنه این کمالات ذاتیشه، از توی شکم ننش عبورده است. برای همین میگه حالا که من این دنیا با زرنگیم اینقدر وضعم خوب بود، خوبی زرنگی که مال خودمه، پس اون دنیا حتما وضعم خوبه. یعنی کرامتی که وسیله امتحان است رو ذاتی خودش گرفت. انسان ها اگه مواظب نباشن اینجور میشه. شما یه مرتبه میبینی که خوب یه کتاب رو میفهمی، نمیگوی که خدای این توفیق و عظم نگید، خدای نکرده. یه مرتبه فکر کنی نه تو خوب میفهمی، آقا بعد ورق بر میگرده، همچی مشکلات برات زیاد میشه که دیگه اصلا میمیرسی مطالعه کنی که بفهمی. اگر این کمال رو ذاتی خودت دونستی، اصلا احساس بندگی نمی کنی که از خدا بخوای خدایا عظم نگی بهترم بده. گاهی وقتا خدا برای اینکه کمکتون کنه حال عبادت رو ازتون میگیره که بخواد بگه چی، بیاد فکر نکنی عبادت رو ما به ذات تو دادیم، ما به تو لطف کردیم. میگیره تا بفهم بندگی باید بکنه، میگیره تا بفهمید مال شما نیست، لطف خداست. نباید هم معلوم بشه، باید بندگی دونه زیاد کنه. بگو خدا رو فهمیدم من هیچ چیز. آدم گاهی وقتا یه چیزهای ساده رو فکر میکنه مالشه، خدا میگیره ازش تا بهش ثابت کنه مالش نیست. وقت اگه بندگی کرد، یعنی فهمید مالش نیست، به نقص وجودیش پی برد، خود این یه رحمت است که میفهمد نقص وجودی داره، کرامت ذاتی نداره. خود فرمایش علامه رو بخوری، قال له صاحبه، آقا رفیقش، و هوه یهاغر رو در حالی که با صحبت میکرد قال چی؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، چی میگی؟ داری به خدایی که تو را از خاک خلق کرد، یعنی هیچی نبودی، بینش اون یکی رو ببین، ثم من نطفه ثم سواک رجلا، اون که نطفه بودی خاک بودی تو را آدم کرد، یه مرد حسابی کرد، تو چشم دیدن مدیریت خدا را که از خاک تو را یک انسان کرد نداری؟ کافر شدی به این حادثه؟ نمیتونی تحمیل کنی واقع را؟ لا چنا و الله و ربی، نه 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 نه، من اینجور نیستم. من اون را رب خودم میدونم، تمام حیاتم رو در قبضه اون میدونم، هرچه دارم از اون میدونم. و لا اشرک به ربی احدا، هیچ چیزی را برای تعیین سرنوشتم جای خدا نمیگذارم. خدا میخواد بگه ببینید دو بینش هست در صحنه. یه بینش این که در عین این که فقیر است متوجه ربوبیت خدا شده است. البته اینجا نمیخواد خدا یه قاعده کلی بهتون بده که هر فقری نشانه بندگی ساخت. میخواد چشم شما رو بیدار کنه که فکر نکنید باید از غناها حسرت بخورید و نظام امتحان رو فراموش کنید. میخواد بگه گاهی وقتا این غنا نه تنها رزق نیست، بلکه چون این موضع گیریش غلط است موجب انحرافش هم هست. و وقتی شما به یکی میگوی نکن، اسلام میگه زنا نکن، بعضی ها زنا میکنن چون اسلام گفته زنا نکنی، بعضی ها چون اسلام گفته زنا نکنی نمیکنن. یعنی واقعا بعضی ها چون حرامس دوست دارن، بعضی ها چون حرامس دوست نمیدارن. یه نه نکن، ادهی چون بیمار دلن حالا بیشتر دلشون میخواه کنن، ادهی چون سالمن از این نه معنی نه میگیرن، بعضی از این نه معنی تحریک میگیرن. شما تو خود بچه ها ببینید، بچه ها بعضی بچه ها وقتی میگوید نکن دلش میخواه بیشتر بکن، مادره دیگه یاد گرفتن میگن بکن، یعنی تو با نکن میکنی حالا پس بکن دول که نکنی. این قاعده نهیه بر اهل طقا با تا، یعنی طقیان، تحریز با نه بر اهل طقا با تی با ته، پرهیز با اهل تقوا نهیش که بکنی پرهیز میکنی، اهل طقیان نهیش که بکنی تحریک میشه که بیشتر بکنی. میشه جایی دیگر دلم میخواد این فریاد قرآن به گوشتون برسد که نه قنا کمال است نه فقر کمال است، بندگی کمال. وزیدن فقر شما رو از مسیر بندگی خارج نکنید، همچنان که وزیدن غنا شما رو از بندگی خارج نکنید. خیلی تحلیلاتون عوض میشه، خیلی عوض میشه اگر که اینجوری نگاه کنید. جمله امام رو من نمیخواستم درست بحث کنم، امام الموحدین میفرماد اگه این مسئله رو بفهمی از همه مشکلات راحت میشی. آخه دختر فکر کنی این چه مسئله عجیبیست که امام میفرماد اگه کسی این را فهمید از همه مشکلات، از همه مشکلات آسوده خواهد شد. یه چیز عجیبیست، فرصت میخواد. عرض کردم خدا از شما خواست از رو قرآن تدبر کنی. من بارها عرض کردم برادر و خواهرها اگه وقت نگذارن برای فهم این مطلب با یه جلسه و با یه حادثه مسئله حل نمیشه. اینقدر در این قرآن حادثه های این چنینی اومده است از زاویه های متفاوت، خدا ما یک حادثه را با شکلای متفاوت ببینیم، یه بار یه حادثه را ببینیم مسئله حل نمیشه. بعد در آیه بعدی میگه ای کاش این آقا میمد و تمام این قدرت ها را به خدا نسبت میداد، ای کاش این آقا میمد و همه ها را قدرت میداد. میخوای تا همینجا بس باشه، بقیه‌اش رو جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.